رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند، شام شما بخیر. سپاس فراوان که این لحظه ها هم دل و هم نفسی مویید. سید قاسم قیامپور هستم و برایتان نشر سوم مجله شامگاهی را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ معرفی میکنم. امروز یک شنبه 3 می سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 6 عصر است و در شهر دوشنبه 9 شام. حالا نگاه به تازه ترین رویدادهای عالم تا این ساعت. حداقل در یک قطعه انتخاباتی گرجستان رای دهی تکراری برگزار خواهد شد. به اطلاع جولی گرگادزی، سخنگوی کمیسیون مرکزی انتخاباتی کشور، در یک دهه واقع در شرق گرجستان قطعی آوازدهی شکسته شده است. بعد از این مسئولین رای دهی را قطع کردند و در رابطه با این حادثه پرونده جنایی باز شد. جولی گرگادزی گفت که تا ساعت 5 عصر 40% افراد صاحب حق رای پای قطعه آوازدهی آمدند. انتخابات مقامات ولایتی و شهری و ناحیوی صبح روز یکشنبه در سرتاسر گرجستان شروع شد. باری اول انتخابات مستقیم شهرداری تفلیس نیز برگزار می شود. برای دریافت کرسی میر پایتخت 9 نفر از جمله نماینده حزب حکمران جنبش یگانه ملی، شهردار فعلی تفلیس گیگی اوگولاوا تلاش می ورزند. گیگم با کیری هم معاون وزیر امور خارجه گرجستان درباره معرکه انتخاباتی مقامات محلی با خبرنگاران امروز گفت:
I would say these elections, the first elections in my short memory, were critical.
باری اول در خاطرات نهان قدر طولانی من، حد اکثر نه فقط حزب حکمران بلکه مخالفین نیز معرکه را با تکیه به مشکلات واقعی برگزار کردند. قبلا این خیل نبود و این یکی از مشکلات فرهنگ سیاسی در گرجستان محسوب می شد. من فکر می کنم که گامی جدی به پیش گذاشته شده است.
So I see that as one very important step forward.
انتخابات ساختارهای محلی گرجستان و تقریبا 5000 ناظران محلی و بین‌المللی از جمله از اتحادیه اروپا، سازمان امنیت و همکاری در اروپا و شورای اروپا نظارت میکنند. حزب سوسیال دموکراتی ژاپن اعلام داشت که ائتلاف حکمران را ترک میکند. با اطلاع رسانه‌های ژاپنی، سوسیال دموکرات‌ها در این باره بعد از برکناری سرورشان میزوخو فوکوسیما از مقام وزیر تصمیم گرفتند. فوکوسیما با موقع سروزیر یوکیو خیتایاما در رابطه با حضور پایگاه نظامی آمریکا در جزیره اوکیناوا راضی نیست. چند پیش رئیس حکومت از اجرای وعده پیش از انتخاباتش برای اخراج این پایگاه از جزیره سرپیچی کرد. ائتلاف حکمران را ترک نمودن سوسیال دموکرات ها می تواند موقع جانبداران سروزیر خیتایاما را قبل از انتخابات به پلاته بالای پارلمان با مشکل مواجهه بسازد. انتخابات به پلاته بالای پارلمان ژاپن باید ماه ایول برگزار شود. در حکومت ائتلافی محافظه‌کاران و لیبرال دموکرات های بریتانیا ماجرای نخستین رخ داد. وزیر مالیه دیوید لوز، مؤلف طرح کاهش کسری بودجه، بر اثر اتهام سوء استفاده از مبلغ استعفا داد. روزنامه دیلی تلگراف خبری را نشر کرد که لوز زمان وکیل پارلمان بودنش درباره استفاده مبالغ برای او پیش بینی شده اطلاع نادرست داده است. بنوشته روزنامه، لوز این مبلغ را اساسا برای پرداخت اجاره پولی منزل یک دوستش استفاده کرده است. استعفای عضو حزب لیبرال دموکراتی از مقام وزیری ضربه اول به حکومت ائتلافی بریتانیا است که همگی 3 هفته پیش تشکیل شده بود. یکی از فرماندهان نیروهای بین‌المللی تحت فرمان ناتو در افغانستان از مقامش برکنار شد. جنرال دانیل مینر رهبری نیروهای کانادا را بر عهده داشت. در اظهارات رسمی هیئت فرماندهی گفته شده است که جنرال دستور خدمتی عاید مناسبت شخصی نظامیان را پشتی پا زده است. در اظهارات تصریحات بیشتری در این باره نیست. در همین حال رسانه های کانادا از مقام برکنار شدن جنرال مینر را با رابطه محرمانه‌اش با یک خانم زیر دستش بستگی دادند. در افغانستان 2800 نظامی کانادایی مستقرند و آنها در زدوخورده‌ها با طالبان در ولایت قندهار شرکت میکنند. و مقامات بنگلادش دسترسی به سامانه اجتماعی فیسبوک را ناممکن ساختند. سبب این تصمیم در سامانه پیدا شدن تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام محمد مصطفی و تصویرهای تحقیرآمیز سیاستمداران محلی ارزیابی شده است. حسن محمد دلاور رئیس کمیسیون تنظیم مخابرات بنگلادش اظهار نمود که فیسبوک حسیات مذهبی مردم کشور را که تعداد بزرگشان پیروان دین اسلامند تحقیر می سازد. از این پیش یک دادگاه پاکستان با دلیل پیدا شدن تصویرهای طنزآمیز پیامبر اسلام دسترسی به فیسبوک را در این کشور تا روز 1 ایون محدود کرده بود.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
با چند خبر مهم جهان آشنا شدید و با تفصیلات برخی از آنها ما شما را در ادامه برنامه آشنا میکنیم. و اگر در پی جستجوی اخبار تازه جهان، منطقه و تاجیکستان هستید، پس شما حتما سامانه اینترنتی رادیوی آزادی را باز کنید. سامانه ما را در شبکه جهانی اینترنت با این نشانی ها میتوان پیدا کرد: www.azadi.org و یا www.azadi.tj. و اکنون سرخط چند گزارش نشر نهایی مجله شامگاهی. خطی شکسته پرواز، جسدهای سه شهروند تاجیکستان. سرنشین‌های هواپیمای سقوط کرده شرکت پامیر ایر افغانستان به شهر خوجند آورده شد. شستشوی مغزی در ایران. پویندگان ایرانی آیا از پیانیرهای زمان شوروی تفاوت دارند؟ و از حمله خرس هاکی ها و چگونه جلوگیری خواهند کرد؟ ساکنان برخی روستاهای پنجکن میگویند که از امکان هجوم خرس ها به منزل زیستشون هراس دارند. خوب شنوندگان ارجمند، این سرخط چند گزارش اصلی نشر جانبستی مجله شامگاهی بود و ما در کلبار ما دیگر مطالب جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور می شوید. امروز جسدهای سه شهروند تاجیکستان، سرنشینهای هواپیمای سقوط کرده شرکت پامیر ایر افغانستان به شهر خوجند آورده شد. یادآور میشویم هواپیمای N24 که روز 17 می از شهر قندوز به سوی کابل پرواز میکرد، بر اثر آب و هوای نامساعد در نزدیکیهای عقبه سالنگ سقوط کرد. پارههای هواپیما فقط بعد از 4 روز توسط یک هواپیمای نظامی پیمان ناتو آشکار شدند. در این فاجعه همه 44 مسافر و سرنشین های N24 از جمله یک امریکایی و سه بریتانیایی نیز به هلاکت رسیدند. روزی اولی فاجعه خبرگزاری ریا نوستی با تکیه به دیپلمات های روس اطلاع داد که یکی از سرنشین های هواپیمایی سقوط کرده الکساندر دیموروف، شهروند تاجیکستان و روسیه است. به دنبال این اطلاع رسید که باز دو سرنشین این هواپیما از جمله گل محمد قیوموف شهروند تاجیکستانند. گفته می شود که در شرکت افغانی پامیر ایر چند متخصص تاجیکستانی طبق قرارداد کار می کنند. اکثری آنها ختم کرده های دانشگاه های هواپیمایی روسیه اند و از یک سو متخصص ورزیده محسوب می شوند و از سوی دیگر در افغانستان مشکلی زبانی ندارند. شرکت پامیر ایر 15 سال پیش تشکیل شده است و اساساً در داخل افغانستان پروازها را انجام می دهد. هواپیماهای شرکت همچنین به دبی و در موسم حج به عربستان سعودی نیز پرواز می کنند. سقوط N24 در کوهستان هندوکش اولین سقوط هواپیمای این شرکت در افغانستان ناآرام و خشونتبار است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. در مکاتب ایران از جمله در مدرسه‌های ابتدایی تقریبا 6000 مراکز یا پایگاه‌های مقاومت تأسیس شدند که گفته می‌شود یک هدف آنها تعلیم نظامی برای اطفال است. این اطفال و نورسان یک بخشی از بسیج محسوب می‌شوند که در صورت ضروری با حمایت ایران برمی‌خیزند. حسین آریان همکارمان از رادیوی فرداب در صحبت با ما درباره نیروی بسیج و جلب نورسان دانشجو به آن میگوید.
بسیجی که من دارم صحبت میکنم بسیج دانش آموزیه. نیروی مقاومت بسیج در ایران که زیر در واقع نظر پاسداران هست، که خود پاسداران هم یک نیروی بسیار بزرگی است در ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بسیج شاخه‌های متعدد داره. یعنی بسیج دانشجویی داره، بسیج دانش آموزی داره، بسیج عشایر داره، بسیج ادارات داره و استعداد این سازمان به گفته خود مقام‌های جمهوری اسلامی 12,600,000 نفره. همه اینها رو بسیج کردن و برای کار استفاده کردن خیلی مشکل هست. به حدس من حدود مثلا 1.5 میلیون نفر رو میتونن بسیج بکنن. بنابراین این بسیج دانش آموزی یه شاخه کوچکی است از همون بسیج 12.6 میلیون که این خودش 4.6 میلیون این بسیج دانش آموزی. و در زمان جنگ از این دانش آموزان استفاده شد، گرچه در اون موقع مجلس شورای اسلامی قانون بسیج دانش آموزی رو تصویب نکرده بود، بعدن تصویب کرد، ولی عملا بچه ها و جوان ها و دانش آموزان می رفتن جبهه و اینها به انواع اقسام کارها در اون موقع گماشته می شدن.
آقای آریان، آیا ارقامی هست که چه تعداد از نورسان و جوانان در جنگ با عراق شرکت کردن و چه تلفات دادند آنها؟
من یک آماری میدم که آماری است که خود جمهوری اسلامی داده، اینو من نمیگم، اینو خود سرتیب جوکار که فرمانده بسیج دانش آموزی است اینو داده. ایشون گفتن 36,000 از این دانش آموزان در جنگ کشته شدند، 2,853 زخمی شدند، 2,433 از سوی عراقی‌ها به اسارت گرفته شدند.
بله بله. و اما با وجود این تلفات بزرگ به نظر می‌رسد که بسیج در ایران هرچی بیشتر گسترش می‌یابد. بله.
الان بسیج در ایران برابر قانونی که خود مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، به طور کلی بسیج دانش آموزی به 3 تقسیم میشه. یک بخش که بچه های بسیار کم سن و سالی هستن تا سن مثلا 12، مدارس ابتدایی، به اینا میگن امیدان. بعد از اون بچه ها میرن مدرسه راهنمایی، مثلا تا کلاس 9-8، به اینا میگن پویندگان. و بعد از اون سن تا سن 17 سالگی 17.5 تا 18 سالگی که مدرسه رو تموم میکنن بعد از 12 سال تحصیل، به اونا میگن پیشگامان. یعنی اینا به قسمت‌های مختلف تقسیم شدن.
راست آقای اوریان، این حرفای شما زمان شوروی و سازمان‌های پیانیری و کمسمالی رو در ذهن من زنده کرد.
دقیقاً همینه. یعنی شما اگه بخواید مقایسه بکنیم به خصوص برای تاجیکستان و کشورهای دیگه، میگه اینا همون پایانیرا، کمسومولها، کمونیست زمان کمونیستا بودن. و علاوه بر این اخیراً ایران گفته که، یعنی خود مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن ما می‌خوایم 4,000 معلم امور سیاسی رو بفرستیم به مدارس. یادآور زمان کمونیستا و کمیسارها بودند که معلم امور سیاسی بودند و میرفتن به قسمت‌های مختلف. خلاصه اینو ما میدونستیم که اینا میگفتن کمیسار. به همین جهتی که من میگم پایانیر و کمسومول و کمیسار، اینا بر این مبناست که من میگم که این جوانهایی رو که باید در یک محیط دور از تنش، دور از مسائل سیاسی، دور از این گونه تبلیغات درس بخونند، رشد بکنند، جوانان آینده مملکت بشن، اینا به نحوی از آنها دارن شستشوی مغزی میشن و هدایت میشن به طرف خاصی. ممکنه خیلی ها بحث بکنن بگن خب تو کشورهای دیگه هم همینطوری هست. به این صورت نیست. به صورت این ارزش‌های دینی خاصی که از طرف رژیم ایران تعبیر میشه، اینطوری اینها هدایت که نمیشن، که اینا دارن در واقع دارن تعلیم میدن و القا میکنن. این باعث نگرانی.
خب آقای اوریان، برمیگردیم با اون مراکز و پایگاه های مقاومت که طور گفتیم در مدرسه های ایران از جمله در صفح های ابتدایی تشکیل شدن. بگید که تعلیم و تدریس در این گونه پایگاه ها چگونه صورت میگیرد؟
ببینید، بچه هایی که در مدرسه جز بسیج دانش آموزی هستند، کارهای مختلفی انجام میگیره. مثلا اینها کمپ های مخصوص دارن برای تابستون، کارهای ورزشی میکنن، تعلیم قرآن هست، یه مقدار تعلیم نظامی هست، آموزشی هست. در واقع دارن یاد آماده میکنن وقتی که اینها دبیرستان را تموم کردن، مدرسه را تموم کردند، وارد بسیج افراد بالغ بشن، یعنی بالای 18 سال. و کار بسیج در ایران در واقع اون طوری که تعریف شده از سوی افسران و فرماندهان سپاه پاسداران و همینطور آیت الله خامنه‌ای، مبارزه با جنگ نرم هست. مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب است. یعنی اینا میگن کشورهای خارج حالا دیگه با سلاح و با توپ و تانک اونطور مثل زمان قدیم به طرف ما نمیان، اینا با سلاح فرهنگی دارن میان جلو که این رژیمو از این راه از پا بیندازن.
تشکر همکارمون از رادیو فردا حسین یاریان بود که با او درباره مخشویی اطفال و نورسان در ایران صحبت میکردیم.
برنامه تاجیکی رادیوی آزادی با ماهواره یمل همراه یافت.
گفتارهای ما رو هر روز از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر به وقت تاجیکستان گوش کنید.
صدای مثل بلور تازه در ساتلیت.
یمل
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 یمل.
مجله شامگاهی را با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم. در ولایت سغد سال روان تعداد خودکشی ها افزایش یافته است. مخمان میگویند بیشتر افراد دست به خودکشی زده از مشکلات زیادی روزگار، بیکاری، خشونت خانوادگی و یا مریضی های سنگین به اصطلاح جان بلب شدند. و ما در همین حال چند حادثه خودکشی از سوی افرادی نیز صورت گرفته است که کسی از آنها این امر را انتظار نبود. توجه کنید با گزارش همکاری ما در شهر خوجند قمری احرار.
بعدی تکاپو و جستجوی زیاد همسر و پسر و اهل خانواده پدر خود علیمقل قادیروف دیرکتور مکتب رقم 5 تباشه را در بام خانه پیدا نمودند که آن هم با تنی بیجان در رسمان بالار خانه آویزان بود. فیغان پیوندانش همسایگان و نزدیکان را تکان داد. این واقعه مدهش در تاریخ 19 می رخ داد و آن را شعبه ملیسه ولایت هم به قید گرفته است. اسدالله قادیروف پسر علیمقل همین قدر میگوید که روزهای اخیر پدرش خسته و غمگین شده بود و خیلی رازدار به نظر میرسید. علت دست به خودکشی بردن علیمقل قادیروف چون اهل آیله برای کلکتیو آموزگاران مکتب هم تا هنوز معماست. مغفرت شریف و یک آموزگار مکتب تباشر میگوید مرحوم با خصلت و کردار نجیبش برای آموزگاران مکتب نمونه بود.
من در حیرتم که نخود که معلم برای همین کار رفت، چون که معلم خودشان آموزگار در نزد جمعیت خودشان همین کار رو میدونیم، برای کم کردن خودشان بیچارتر میدونیم کار بردنشان در کار. لیکن چه سبب شد که معلم خودشان همین بود؟ نمیدونم که چی با معلم همین خیال کردن.
بنا به اطلاع سخنگوی ریاست کارهای داخلی سغد، این حادثه برای ساکنان ولایت سغد تنها نبوده. در یک هفته اخیر پس از خودکشی علیمقل قادیروف دیرکتور مکتب تباشر، نصرالله بابایف هم که در مکتب میانه ناحیه غانچه تحصیل میکرد با راه خداویزی دست به خودکشی زده است. فیروز باقی سخنگوی ریاست کارهای داخلی سغد خبر میدهد که سنه 21 می سال جاری دلشاد آخونوف ساکن 31 ساله ناحیه جبار رسولوف بر اثر خشونت اولوی با استفاده از کارت همسر خود را به خط رسانیده و بعد این عمل با استفاده از دوسی علف دروی سر و رگ های خود را هم بریده است، ولی همسایه ها او را از مرگ نجات دادند. نیمجان سمیزاد راهبر بخش سغدی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در خوجند از افزایش این پدیده نامطلوب میان ساکنان اظهار تاسف کرده گفت که در 3 ماه سال روان حدود 86 حادثه خودکشی رخ داده است که این شمار نظر به سال گذشته 2009 به مراتب بیشتر بوده است. خودکشی و یا قصد به جان خود بردن ساکنان را آقای سمیزاد خلاف قوانین شرعی دانسته افزود که برای جلوگیری از این مصیبت نه یک خانواده بلکه بیشتر از همه مسئولین و جامعه مبارزه باید برد.
هستن افرادی که تا هنوز برای خیش راه خلاصی را معین نکردند و در وادی حیرت سر به هر سوراخی می اندازند. اما تعجب آورتر از همه عمیق‌ترش تأسف آورتر این است که برخی از مردم راه خلاصی را از این گرفتاری ها از حیات دست کشیده به خودکشی روی آوردن می دهند.
در طول 4 ماه سال روان 104 نفر که از اینها 11 نفر دختران نابالغ و 46 زن می باشند دست به خودکشی زدند. ضمن صحبت با جوانان اکثرا اظهار میکنند که نبود جای کار و عدم شرایط خانوادگی بسیاری ها را مجبور نموده است که با جرم عملهای نامطلوب دست به خودسوزی و خودآویزی زنند. اسماعیل زاکیروف یک دانشجوی دانشگاه دولتی خوجند در این باره میگوید:
امروز زندگی که مسئله که ما داریم البته مشکلی های زیاد فراهم آمده است، از این آنها مجبور میشوند که به همین چیزها دست زنند.
بر اساس یک نظرپرسی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت انجام داده است، عامل های اصلی به خودکشی دست بردن مردم از نیازمندی، ضعف تامین آیله، نبود جای کار، معاش ناچیز است که بسیاری ها را به حالت شدید روحی دچار گردانیده باعث رخداد خشونت های خانوادگی می شود. الهامجان یعقوبوف مسئول بخش تشکیلی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سغد میگوید در این بخش نظرپرسیه که آیا کدام ساختار و اداره ها در این بابت کار نشانرسی را به اجرا نمیرسانند، بیش از 40% پرسیده شده ها اظهار نمودند که نهادهای کار با زنان و اداره معارف در راه پیشگیری از این مسائل فعالیت مؤثر ندارند. قمر احرار، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارش بود درباره افزایش خودکشی در ولایت سغد.
دوری نوبتی آزمونی اکس ها در صحیفه خبرنگاری مردمی سامانه رادیو آزادی آغاز یافت.
سبقت کنونی به سالگرد صلح تاجیکان بخشیده می شود، ولی در انتخاب موضوع خود را محدود نکنید.
غالبان در روز 27 ایون با دستگاه های عکاسی و تلفن های موبیل قدردانی خواهند شد.
www.azadi.tj
در آزمون عکس های سامانه اینترنتی ما شرکت کنید و صاحب جایزه ها بشوید و باز هم از مناطق تاجیکستان. ساکنان برخی از روستاهای پنجکند از حمله خرس ملا به چوروا و امکان هجوم این حیوان وحشی و منزل زیست مردم سخت در تشویش افتادند و مقامات محلی میگویند که نمیدونند در این وضع چی کار کنند، زیرا این خرس با کتاب سرخ وارد شده است. گزارش شاهین روشن خبرنگار ما در وادی زرافشان.
طبق اطلاع ساکنان دهه راقیچ ناحیه پنجکن، طی یک ماه اخیر توده خرس ها بر روستای آنها شبانه هجوم نموده، چارپاهایشان را نابود و به جان ساکنان تهدید می نمودند. عبدالقهار بقایف دایرکتور مکتب تحصیلات عمومی دهه راقیچ ضمن صحبت به رادیو آزادی گفت هجوم خرس ها به دهه به حدی رسیده است که مردم روزانه نیز در هراس هستند و به گفته او عین زمان ساکنان نمی توانند چارپاهایشان را به چراگاه که در دامن کوه واقع است به چرا برند، زیرا گفت این خرس ها هر لحظه می توانند و آنها در افتاده نه تنها چوروا بلکه خود آنها را نیز نابود سازند.
بعده راغی این سال موهای مای نخست انا به خانه آدما حمله کرده، چور پنج چوروا آنها را فوز تاسو هراسان هر روز به همین چوروا مردم حمله میکند، حتی به خانه های آدما حمله میکند. ما دوسه خوجیگه از بعد دیگر جو کوشادی از سری که دوسه مراتی به حمله کرد و به دیگر خانه کوشاندی اونجا به همه خانه کشلو حمله کرد. دوسه نفر خیر لیکن یک شخص کلون هست که همه مردم میدونن و بسیار خشم کلونی به هبت در یک بار شاره دیدن ممکن نیست. کسی ملا سال دیگه باید در همین سال بسیار زیاد شده هستی، حتی همین شبوره ما از ترس را درشن نمی توانیم در مسائل ما یه آخر دوستر نیست هست قریب همین سر میتر بسیار میتر حتی همین نگاه نمی کنن ما دیده نمی توانیم لگه در همون کشلاق اونها در همون سنگلاخ هایی که هستن در همون جا خواب میکنن اونجا قریب از 60-70 تا خرس هست قریب موجه.
با گفته آقای بقایف خرس ها نه تنها به دهه راقیچ که در 75 کیلومتری جنوبی شرقی مرکز شهر پنجکند واقع بوده است، همچنین به همسایه دهه آنها هجوم نموده، 3 سر اسب و 6 سر چوروه آنها را نیز تومه خش نمودند و به گفته او طی 2 هفته آخر بر اثر هجوم خرس ها 12 سر بز و گوسفند و 3 سر گاو و گوساله نابود شده است. وی افسود خوشبختانه ساکنان از این هجوم ضرر جانی ندیدند. جناب بقایف همچنین افسود که آید هجوم خرس ها اگرچه به مقامات محلی و رهبریت خواجگی جنگل ناحیه پنجکن آنها خبر دادند، اما افسود او این مقامات با بهانه آن که خرس ملا به کتاب سرخ وارد شده است و نابود کردن آن از روی قانون من از چاره های دیگری را آید به جلوگیری از هجوم خرس های درنده تا به حال پیش نگرفتند و از این باعث گفت و مردم از رواها بشر و آلنشینی نیز در ترس و واهمه بودند. این در حالی است که نظر به گفته ساکنان روستای راقیچ و زیمداوود 2 سال قبل از این خرس ها به چوپانان دهه آنها در افتاده بودند که در نتیجه یک نفر چوپان از زخم دندان یک خرس ملای عظیم جثه به هلاکت رسیده، 2 نفر دیگر جراحت های گوناگون برداشته بودند. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیو آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیو آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
و در پایان این نشری مجله شمگاهی یک گزارش فرهنگی. در جشنواره تئاترهای آسیای مرکزی در شهر الماتوی قزاقستان، صنعت تاجیکستان را تئاتری با نام کمال خوجندی معرفی کرد. هنرمندان تئاتر نمایشنامه درامنویسی معروف نورتبروف شکست تشنگی را به حکم حکمان و تماشابینان واگذاشتند و به نظر می رسد که موفق هم شدند. درباره استقبال تماشابینان قزاق از نمایشنامه هنرمندان تاجیک خبرنگار ما در شهر الماتو نسیم جان امانی این گناه گزارش می دهد.
در این جشنواره هنرمندان هفت تئاتر قزاقستان و یکتاگی دسته‌های هنری از تاجیکستان و ازبکستان و قرغیزستان شرکت دارند. تاجیکستان را این دفعه دسته هنری تئاتر دولتی به نام کمال خوجندی شهر خوجند معرفی نمود. هنرمندان تئاتر در جشنواره نمایشنامه نور تبروف شکست تشنگی را که آن را کارگردان سیرم عیسایور روی صحنه آورده است پیشکشی تماشابینان نمودند. در تالار تئاتر دولتی به نام مختار عویزی شهر الماتو تماشابینان سرشمار از صحنه‌های جالب و همچنین رقتبار که بازگوی دوران کهن یعنی زمان حکمرانی کوروش و تضادهای ایران و توران بود هم به وجد آمدند و هم به عمق اندیشه رفتند و در جریان نمایش به هنری نقش‌آفران مثل اسفندیار غلاموف، دوران علیماتوف، زلفیه تویچی و ملاحت عبدالشکور و اسلمجان کریموف و دیگران بارها کفکوبی کردند. یکی از شوین تماشابینان اسلام چمنی، دکتر علمی فیلولوژی و پروفسور قزاق بود که به فرق از بسیار تماشابینان نمایشنامه را بدون ترجمه تماشا کرد و به ویژه فلسفه اثر که به شرافت هنر کارگردان و هنروران به تماشابین رسیده است به پسند آمده.
اینجا مثلا کارگردان نمیخواد تاریخ را بگوید، اینجا بین مثلا دو پادشاه بزرگی که فرمانروای دو کشور هست و اونها فلسفه زندگیشان بر خون و صلح برقرار هست، این را نشان داده است. و در پایان مثلا وقتی که میگوید ما این شاهانی که شهرت را میخواهند جهان گشایی بکنند از خون سیراب نمی شوند، آیا این خونهایی که در تاریخ ریخته می شود برای آیندگان سبق نمی شود؟ و اگر سبق بشود خوب است که جنگ هم به پایان برسد و انسان ها در صلح و آرامش بتوانند در کنار همدیگر زندگی کنند. ما خوشنود هستیم که امروز با یک شاهکار خوب نمایشی کشور تاجیکستان آشنا شدیم.
در بین تماشاگران یک گروه مهاجران و دانشجویان تاجیک حضور داشتند که به گفته خالمراد شفقت جانوف دانشجوی دانشگاه نقلیات و ارتباطات قزاقستان این نمایشنامه برایشان در غریبی یک رویداد فراموش ناپذیر بود.
چون این اثر یک خوب به ما پیشنهاد کردند، ما برای خود خیلی آموختیم و تندرستی تاریخ گذشته خود را خیلی آموختیم.
ولی بسیار مهاجران از ترس پلیس و از سوی دیگر بی‌تفاوتی به هنر تئاتری با تماشای اثر صحنوی به زبان مادریشان حاضر نشدند. جان امانی، رادیو آزادی، الماتو.
استقبال از نمایشنامه تاجیکی در جشنواره سوم تئاترهای آسیای مرکزی در شهر الماتو و یادآور می‌شویم که این جشنواره همین شام انجام یافت. و این جشنوندگان ارجمند نشری سوم مجله خبری در شام روز یکشنبه 3 می سال 2010 میلادی پایان می‌یابد. بعد از چند لحظه مجله آینده ساز تقدیمتان خواهد شد. من سید قاسم قیامپور باشم، اینجا با شما خداحافظی می‌کنم و برایتان روز و روزگاری خوش تمنا دارم.
رادیوی آزادی.